خارج اصول، جلسه 8/3/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم إنا نستغفرك لكل نذر نذرناه وكل وعد وعدناه وكل عهد آخذناه ثم لم نف به، ونسألك في مظالم عبادك عندي. بحثی که مطرح بود، تفریق بین مسئله اصول و قاعده فقهیه. گفته شد که بخشی از بزرگان اصول معتقد شدند که قاعده اصولیه رو نمیشه دست مقلد داد، چون ازش چیزی استفاده نمی کنه، بهره ای نمی تونه ببره از قاعده اصولی، مثل کل ظاهر حجه، صیغة الامر ظاهرة فی الوجوب، یا یقدم الخاص علی العام، چه به درد مقلد می خوره. و اگر کسی تو رسالش بنویسه، این رساله به درد مقلد نمیخوره. اما قاعده فقهیه اینطور نیست. قاعده فقهیه به کار مقلد میاد. در رساله می نویسه هر وقت در نماز شک کردی، از محل گذشتی، اعتنا نکن، قاعده تجاوز. هرگاه از وضو فارغ شدی، شک کردی، اعتنا نکن، قاعده فرا. اما برخی از اصولی ها مثل مرحوم آقای صدر ترجیح دادند بیان دیگری بیارند، قاعدتاً چون این تفریق رو قبول نداشتند. مرحوم آقای صدر در تقریراتی که ازش چاپ شده فرموده است قاعده فقهیه و اصولی تفاوتش به گسترش برمیگرده، دامنه. قاعده اصولی دامنش همه ابواب فقهه. مثالی که زدیم در همین درس برای قاعده اصولی، اینها میشه گفت مال باب طهارته، مخصوص باب طهارته، مخصوص با عبادات خیر. از کتاب و طهاره، صیغة الامر ظاهرة فی الوجوب به کار میاد تا کتاب دیات. اما قاعده فقهیه اینجور نیست. یکیش لا تعاد مال نماز، فراغ و تجاوز مال نماز، مال وضوع، مال حج. اصالت و طهاره هست مال باب طهارت. این تفاوت رو باید گذاشت از حیث گستره. البته اینجا به شما عرض بکنم، بیانهای مختلفی از بزرگان اصول غیر از اون چه من اشاره کردم به منصه ظهور رسیده. مثلا محقق اصفهانی و آقای خویی، اینا قائلن که فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی در اینه که مسئله اصولی توصیف استنباط میخواد. یعنی وقتی مسئله اصولی درست میشه تا برسد به فقه، این وسط استنباط میخواد. صیغة الامر ظاهرة فی الوجوب که ازش فقه در نمیاد. بله، وقتی فقیه میره میگرده میگه اجرای حدود در اصل غیبت در یه صیغه امر اومده، پس واجبه. یا گفته میشه کل ظاهر حجه، این ازش فقه در نمیاد. یک استنباط این وسط میاد واسطه میشه، به فقه میرسه، به درد مقلد میخوره. اما در قاعده فقهیه فقط تطبیق، بله تطبیق هست که لاتعاد رو منطبق کنه بر مورد، فراغ رو منطبق کنه بر مورد. اینه که مثل آقای خویی و ذهنم هست قبلش جناب اصفهانی اصرار دارن رو عنصر توصیف استنباط در قاعده اصولی و انطباق تطبیق در قاعده فقهی. خب اگر کسی بخواد این مسئله رو دنبال کنه بازم راه داره. من یه مقاله ای رو 5-6 سال قبل نوشتم برای یکی از فصلنامه ها، پژوهش های فقهی، تحت عنوان فلسفه قواعد فقهیه. چون میدونید یکی از بحثایی که در قاعده فقهی مطرحه همینه. حالا ما بحثمون اصوله، ولی تو اون مقاله بحث من قاعده فقهیه، فرق نمیکنه. در اصول مطرح میکنیم فرقش با قاعده اصولی با قاعده فقهی چیه، در قاعده فقهی مطرح میکنیم فرقش با مسئله اصولی چیه. لذا در مقاله‌ای که اختصاص داشت به فلسفه قواعد فقه، من انظار و آرا رو آوردم. یادمه مثلا مرحوم آقا مصطفی خمینی حرف دیگری داشت، اگر درست حافظم یاره کنه، چون اخیرا مراجعه نکردم ولی آدرس دادم مراجعه کنید. اما معلومه ما در این دور بنا داریم به برخی آرا به امهات اشاره کنیم، بقیه تکمیل مطالعات با شما. بله اگر یه قولی تأثیر داشته باشه رو نظر تحقیق حتما میاد، چه نفیان چه اثباتن میاد. اگر نوبت باشه معلومه که باید رفت سراغ نقد این حرف ها. رأی شیخ اعظم و آقای نائینی، رأی مرحوم آقای صدر، رأی محقق اصفهانی و آقای خویی و شیخ استاد ما، حالا همین مقدار که اشاره کردیم. نسبت به رأی آقای صدر دو تا اشکال میشه برایشون کرد. اشکال اول اینه که آیا همه قواعد فقه اختصاصیه، یعنی جارن یا جاریتون فی بابن دون آخر، یا برخی از قواعد فقه هم مثل قاعده اصولیه مرز ناشناسه، مثلا قاعده لازرر، قاعده نفی حرج، میشه گفت که مال یه بابی دون بابی، هر جا موردش پیش بیاد جاری میشه، هر جا موضوعش باشه موردش پیش بیاد و محکوم یه قاعده دیگری نباشه جاری میشه. قاعده اصول هم همینه. مگه قاعده اصول وقتی میخواد جاری بشه مورد نمیخواد؟ نباید محکوم قاعده دیگری باشه تا جاری بشه. به نظر میرسد حرف آقای صدر اگرچه در خیلی از قواعد فقه درسته اما در همه درست نیست. قهرن حرف حرف ناصحیحیه. به علاوه ببینید، ما وقتی میخوایم دو نهاد رو از هم جدا کنیم و این دو نهاد تفاوت ماهوی دارند، نباید تأکید کنیم رو تفاوت شکلی. و سوری قاعده فقهیه و اصولیه تفاوت ماهوی دارند. یکی من الفقه ولیست من الاصول، دیگری من الاصول ولیست من الفقه. بعد شما بیاید رو گستره و دامنه تأکید کنید که یک فرق شکلی ظاهری سوریه. بله، اگر هیچ تفاوتی اینها نداشتن با هم، اون وقت مثلا رو این مرز تأکید میکردیم که رو دامنه، حدود دامنه. اما وقتی تفاوت ماهوی دارن به بیان یعطی انشاء الله تعالی، نباید رفت سراغ این تفریق، این فرق. و اما نسبت به اون نظر قبلی، نظر محقق نائینی و شیخ اعظم انصاری، برخی از آقایان بر این نظر اشکال گرفتن. آقای خویی، شیخ استاد ما، اینا گفتن که این که شما گفتید مسئله اصولی جریانش به دست مجتهده نه مقلد، و مجتهد بهره میبره نه مقلد، نمیشه تو رساله نوشت، اینا همه درست، قاعده اصولی همینه. اما آنچه نسبت به قاعده فقهیه گفتید که همه چی برعکس میشه، میشه دست مقلد داد، مقلد بهره میبره، در رساله بنویسید. آقای نائینی، حالا اینا دیگه بیشتر مخاطب آقای نائینی است، آقای نائینی این چه حرفی شما میزنید؟ لیست میکنیم براتون از قواعد فقه که به درد مقلد نمیخوره، نمیشه دست مقلد داد، نمیشه تو رساله نوشت. یک، قاعده استحباب عملی که البالغ علیه الثواب. خب یه قاعده داریم در فقه، هر عملی که بلغ علیه الثواب ولو واقعا درست نباشه، ولی یه روایتی اومده میگه که روایت هم منظور روایت معتبرم نیست، که این کار کسی بکنه ثواب داره و کسی هم انجام بده، خب این چون روایت معتبر داریم که ولو من نگفتم اون ثوابو میبره. قاعده استحباب العمل البالغ علیه الثواب، که حتما مستحضرید اینجا اخبار من بلغ مطرح میشه، من بلغه شیء من الثواب فعمله یا فعمل بهی، حالا عین عربیش ادامش باید مراجعه بشه، ثواب داره. همینجا هم هست که قاعده گاهی تسامح در ادله سنن مطرح میشه، خب اینو میشه دست مقلد داد، همین تو رساله نوشت من بلغ علیه شیء من الثواب تا آخر، اینو بنویسیم تو رساله، میشه نوشت. اصلا مقلد بهره ای از این قاعده میبره؟ او موردشو نمیشناسه، او یعنی مقلد شرایطشو نمیدونه. قاعده کل شرط خالف کتاب الله، بعضی جا داره غیر موافق با کتاب الله باشه، باطله، غیر نافذه. الا داریم دیگه، المؤمن عند شروطه الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، یه جا دیگه هست که باید موافق کتاب و سنت باشه. در صلح هم داریم، خب اینا رو میشه دست مقلد داد. قاعد داریم که ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، اینو میشه تو رساله نوشت. خیلی از فروع علم اجمالی در شبهات موضوعیه حکمیه، مرحوم آقای خویی مثال میزنه، کسی نماز خون تمام شد، بعد از فراغ از نماز ظهر است، یقین کرد که توی یکی از این دو نماز یه رکعت کم خوانده، اما نماز ظهر کم خوانده، نماز عصر کم خوانده، نمیدونه. خب اینجا حالا قاعده فراغ جاری باشه که خب اینجا یقین داره، علمه این که کم خوانده، اما اینجا حالا به نیت نماز ظهر بخواند، نیت نماز عصر بخواند، اصلا اعتنا نکند، یه نماز کامل بخونه، دوتا بخونه، یه رکعت بخونه، از حرفایی که هست، اینا رو میشه دست مقلد داد. اینم راجع به این مطلب. آقای شیخ و استاد ما سلمه الله به قدری ایشون اینجا تند تعبیر فرمودن که کلام آقای نهائینی واضحون ردوه، مقاله ایشون واضحتون واضحون ردوها، مردوده مردوده. بعد به همین قاعده مایزن من ایشون مثال میزدند. من یادمه در همون زمان، بعدش هم در دور اول تدریس 25-6 سال قبل، برام سوال بود که مثلا آقای نهائینی یه همچون حرف باطلی رو میخواد بزنه. ببینید، دوست دارم ضمن این که درس رو پیش میبریم، ادب پژوهش، ادب کار رو هم یاد بگیریم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. این که انسان مثلا جو زده بشه، شخصیت زده بشه، بگه آقا شیخ انصاری گفته فرموده، محقق نهائینی فرموده، من چی میخوام بگم؟ خب این حرف غلط فرموده باشند، معصوم که نفرموده، معصوم خط قرمز. یا آقای یه زمانی من نظریه داده بودم مصلحت در فقه امامیه، ایشونم ناقد بود، میگفت آقا تمام افکار امروزی ها رو آقای نهائینی در همون آقای آخوند در همون ثانیه اول جواب داده. فقط آدم باید نگاه این افراد بکنه، تأسف بخوره، حالا جسارت هم هست که این چه فکریه. اما از اون طرف اگر دید یک کلام واضح البطلانی به قول برخی از بزرگان از یه بزرگی صادر شده، یک کمی تأمل کنه، بگه نکنه یه جای کار گیره، مثلا یه تأملی نشده رو کلام طرف و بعد این حرف زده شده، نسبت داده شده. ما همینجا این کارو کردیم. من برگشتم رو کلام آقای نهائینی، حالا بگم دو بار سه بار مثلا رفت و برگشت، گرچه خیلی سختم نبود، حالا عرض میکنم، دیدم که به نظر میرسد در اشکال بر محقق نهائینی حق تأمل تو کلام ایشون نشده، ولو شاگرد بی واسطه ایشون اشکال گرفته. آقای خویی جالب اینه، عجیب اینه، یعنی من الان اگر بخوام اشکال بگیرم بر مثل آقای خویی اشکال ایشون دارم از نوشته خود آقای خویی میارم، چون اجود و تقریرات مال آقای ناینیه ولی قلم مال آقای خوییه. به نظر ما فضلا اشکال بر آقای ناینی و قبلش بر شیخ انصاری وارد نیست و این فرقی که این دو علم گذاشتند فرق دقیقیه، ولی به شرطی که دقت بشه. من یه توضیح کوتاه میدم و بحثو جمع میکنم. توضیح کوتاه اینه که الغای قاعده فقهیه به مقلد و این که بگیم مقلد میتونه از قاعده فقهیه بهره ببره و منم میخوام تو رسالم بنویسم، چون میدونید که اگر قواعد فقهیه درست نوشته بشه تو رساله ها خیلی وقتها مقلدان از سرگردانی در میان، هی نمیخواد تلفن بزنن، حالا قدیم که اینام نبوده، سوال کنند، یعنی خدمت بزرگیه، ولی به شرطی که بشه. خب ببینید، القای قاعده، دوباره بگم، به دست مقلد دادن، تو رساله نوشتن، دو رقم تصور داره. یک تصور اینه که فقیه به نحو اجمال قاعده فقهی رو القا کنه به مقلد، نه قیودشو بیاره، نه توضیح بده، نه شرایط جریان رو بگه، همینطور بنویسه مسئلتون من القواعد الفقهیه قاعده لا تعاد و السلام، قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و السلام، قاعده کل شرط خالف کتاب الله فهو فاسد مردود باطل. یه رقم الغا هست به مقلد، یه رقم اینه که الغا کنه به مقلد به نحو تفصیل، تفصیلی که لازم داره، به نحو جامع و با ذکر همه قیود، به طوری که وقتی مقلد قاعده رو میبینه یه نفس راحت میکشه و دیگه از این به بعد خودش اجرا میکنه. اگر این طور بگه اشکال داره؟ نمیشه دست مقلد داد؟ همین ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده که هم شیخ استاد ما هم آقای خویی سپر کردن، حالا تعبیرهای بحثی داریم میکنیم که تو سر این فرق بزنن، یه رفعه تو رسالش بنویسه بسمهی تعالی ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده. خب این هیچ، باید بگم خداحافظ. اما اگر آمد ما یزمن رو با ذکر موارد که آقای مقلد بی یزمن به صحیحی و کل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسدی، پس بی یزمن به فاسدی منتها بیع صحیح زمان مسما داره، بیع باطل زمان به مثل قیمت داره. این شد یه قاعده. مقلد هم دیگه هر جا دستش اومد اجرا میکنه. اینا نمیشه گفت به مقلد. آقای ناینی حرفش اینه. ببینید عبارت رو، این عبارتی است که آقای خویی آوردن از آقای ناینی، ما که نیاوردیم. ان نتیجه المساله الفقهیه قاعدتا کانت او غیرها، چون بحث خود مسئله هست، مسئله قاعده. حالا ایشون میگه مسئله فقهی، چه قاعده چه فرعی، به نفسها تلقا الالعامی غیر المتمکن من الاستنباط فیقال له کلما دخل الظهر و کنت واجدن لشرائط، کبت شرائط هم جای دیگه بیان میکنه، وجبت الصلات فیذکر فی الموضوع جمیع قیود الحکم الواقعی. این مثال برای این قاعده فقهیه، یا بگید مسئله فقهیه، حکم واقعی. او یقال کلما فرقت و شککت فی صحته و فساده فلا یجب علیک الاعتناء به فیذکر له جمیع القیود الحکم الظاهری و هذا بخلاف المساله الاصولیه، فان اعمال نتیجتها مختص بالمجتهد ولا حظ للمقلد فيها ولا معنى لإلغاها إلي بل الملغى إلي يكون الحكم المستنبط من تلك المسألة. آقای نانی چجور باش بگه بفرماید این مطلب رو؟ به اعلا صوته داره داد میزنه اینجا که من که میگم قاعده رو میشه إلغا کرد به مقلد با یه بیان کافی، با یه قلم روان. حالا شوخی کنم، اینم ندید به جناب اصفهانی بگی تو بنویس میخوام تو رساله بیاریم، چون اون میشه انکان کل خلیل فکل خلیل و الا فک احمد و الا فک یونس. نه، به یه قلم خوب استانداردی. حالا قد من شوخی کردم قلم چجور باشه، ولی باید مقلد رو توجیه کرد. خب اگر توجیه کردید مقلد میتونه جاری کنه، میشه تو رساله آورد. مگه اصلا نیاوردن؟ وقتی که گفته میشه هرچه از زمین بروید، خود زمین و آنچه از زمین بروید مگر معکول و ملبوس میشه برای سجده کرد، خب مگه نیومده تو رساله ها؟ مگه نیومده تو عربت الوسطا؟ مگه قاعده فقهی نیست؟ مگر قاعده فقهی نیست؟ ولی خب اومده دیگه. نگید خب اون با بله فقهی باید بره بگه چی اوکل چی لوبس، این که اتفاقا فقیه نباید بره. اشکال ما بر بعضی از فقها همینه که شما چرا مصادیق رو تعیین کردید؟ بله یه چیز هست، مثلا برای مقلد سوال میشه که اگر یه چیزی در بعضی از بلاد معکول و ملبوس بود در بعضی نبود، اینجا چی؟ خب اینو باید فقیه تو قاعده بیاره روشن کنه که من که میگم الا ما اوکل اون ما لوبس، منظور در همه بلاد، اینا در واقع جز قاعده فقهیه، اینا جز قاعده فقهیه، یعنی باز کردن قاعده فقهیه، باز کردن قاعده فقهیه، قاعده باید باز بشه، بعد ببینید میشه دست مقلد داد یا نه. یه دفعه مجتهد تو رساله می نویسه من اتلف مال الغیر فهو له زامن، این به نظر ما نمیشه دست مقلد داد. اما اگر گفت من اتلف من غیر حق مال الغیر بلا اذن من فهو له زامن به مثله او قیمته، ببینید میشه دست مقلد داد یا نه. اینه مراد آقای نائینی، اینه مراد آقای نائینی. البته اینجا باید حواستون باشه، نگید خب قاعده اصولی هم اگر فقیه یا اصولی بازش کنه تطبیقش بده میشه دست مقلد داد. حواستون باشه اونجایی که قاعده اصولی رو فقیه به تعبیر این که ذهن میاد باز میکنه، قاعده اصولی باز نشده، قاعده اصولی کشیده شده به فقه. کل ظاهر حجه قاعده اصولیه. حالا بعد بگو ظاهرم ظن غالبه. لذا اشکال نکنیم که همین بحثی که شما نسبت قاعده فقهی گفتید اگر در قاعده اصولی هم پیاده کنیم میشه دست مقلد داد. اینا دیگه ربطی به قاعده اصولی نداره. قاعده فقهی رو ما خودشو که باز کنیم، این تعبیر رو دقت کنید، همین که مثل یه بخچه بسته هست، این بخچه رو ما گرهش رو باز میکنیم پهنش میکنیم. دیدید این دست فروش ها صبح که میشه یه بخچه میارن، یه کیسه میارن، بعد بازش میکنن کنار جاده، کنار خیابون میچینن. قاعده فقهی رو بازش کنیم میشه دست مقلد داد. قاعده اصولی رو صد بارم که بازش کنید نمیشه دست مقلد داد، مگر پیاده کنید بگید که در حج امر داریم و کل امرن ظاهرون فی الوجوب، پس حج واجبه. و یه آمیختی از قاعده اصولی و باز کردن قاعده اصولی و بعد تطبیقش بر مورد و نتیجه گیری، آخرش هم گفتید حج واجبه. خب دیگه وقتی گفتید حج واجبه دیگه مقلد کار دیگه نداره، به هیچ کار نداره. خب لذا من نوشتم که آنچه باطل است، این که بگیم آقای نائینی میخواسته بگه قاعده فقهی رو بسته مجملن میشه دست مقلد داد، ایشون اراده نکرده، و آنچه ایشون اراده کرده، شیخ انصاری اراده کرده، باطل نیست. خب عملا ما از این تفریق اول دفاع کردیم. میاد اون بحث توصیف و استنباط از یه طرف، یا تطبیق و اجرا که گفتیم از محقق اصفهانی و آقای خویست، و نظر خود ما. خب حالا بالاخره تو این تتبع و نقد و بررسی نظر خود ما چیه انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.